رسیده ایم. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه در مسیر اندیشه. توجه بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
حدود 150 اندیشکده داریم. همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تجربه بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل بکنه.
اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ بشه.
در مسیر اندیشه
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی بخیر باشه هر جایی که هستید. آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. چهارشنبه دیگر از راه رسیده، 18 مهر ماه 1403 خورشیدی با شما هستیم به مدت حدود 1 ساعت و 45 دقیقه و امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید و در این نوبت ما رو همراهی کنید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست و البته که از طریق شماره تلفن 162 هم میتونید با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشید و درباره برنامه در مسیر اندیشه صحبت‌های خودتون رو با ما مطرح کنید. موضوع امشب در مسیر اندیشه موضوع این روزهای جهان هست. اسرائیل بازیگر مخرب نظم منطقه‌ای، بهای حفظ امنیت در برابر این جرثومه فساد چیست؟ پس از موضوع شهادت اسماعیل هنیه رحمت الله علیه در تهران، بحث‌ها و نوع آرایش سیاسی و نظامی کشور ما هم دچار تحولاتی شد و البته که نکته مهم و قابل توجه در این مسیر، بحث مهم و البته پیچیده عملیات نظامی جمهوری اسلامی ایران بود. روزها یک به یک سپری شد تا رسیدیم به شهادت سید حسن نصرالله و روز سختی که بر جبهه مقاومت گذشت و البته همراهان شهید سید حسن نصرالله رحمت الله علیه و البته سردار رشید سپاه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار عباس نیلفروشان. جمعه نصر رو پشت سر گذاشتیم و خطبه تاریخی نماز جمعه تهران و اقامه نماز جمعه به رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی و در واقع در این حد فاصل هم وعده صادق دو با شکوه هرچه تمام انجام شد. این وسط نکته‌ای که قابل تأمل هست و باید در موردش صحبت بکنیم، شرایط پیچیده منطقه، آینده مقاومت و امنیت کشورمون هست. مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو همراه ما هستند و به اتفاق دوستان درباره این موضوع بیشتر گفتگو خواهیم کرد. سلام و شب بخیر میگم به جناب آقای سید آرش وکیلیان، کارشناس سیاست‌گذاری. شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید آقای وکیلیان.
سلام علیکم به شما و همینطور شنوندگان بزرگوار این برنامه، شب بخیر میگم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و بتونن به اصطلاح در این بحث ها بحث مفیدی براشون ارائه بشه.
سپاسگزار و ممنونم. سلام و شب بخیر هم میگیم به آقای احسان کیانی، کارشناس روابط بین الملل، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما مهمان عزیز برنامه و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سپاسگزار و ممنونم. با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم همراه خواهیم بود و پس از شنیدن یک بخش بحث خودمون رو آغاز میکنیم.
نیروی هوافضای سپاه پاسداران با عملیات قهرمانانه و شجاعانه خود انتقام بسیاری از جنایت‌های رژیم صهیونیستی را گرفت.
احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است. هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمون، هم قوانین بین المللی، با او اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز. فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ این اشغالگران از کجا آمدند؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بایسته.
لن نعترف به اسرائیل.
هیچ محکمه ای، هیچ مرکزی، هیچ سازمان بین المللی حق ندارد به ملت فلسطین اعتراض کنه که چرا در مقابل رژیم قاصب صهیونیستی سینه سپر کردید. تو قانون‌الاقصا که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین هم مشمول همین حکم است. اون هم قانونی است، اون هم معقول است، منطقی است، مشروع است و کسی حق نداره از اونها انتقاد کنه که چرا شما در این دفاع وارد شدید.
13 میلادی نحن شیعه علی ابن ابی طالب فی العالم، لن نتخلى عن فلسطین ولا عن شعب فلسطین ولا عن مقدسات الامه في فلسطين.
کار درخشان نیروهای مسلح ما در دو سه شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع
به حمد الله سپاه پاسداران با عملیات بسیار ارزشمند موشکی خود توانست پایگاه‌های مهمی را در رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار داد.
کاری که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم قاسم صهیونی در برابر جنایت های حیرت آور اون رژیم بود. رژیم خون آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.
عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستن؟ این اشغالگران از کجا آمدن؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بایسته.
روایتی بود از جمعه نصر و البته وعده صادق دو. بحثمون رو میخوایم آغاز بکنیم و به صحبت بنشینیم درباره مواردی که مد نظر هست. آقای وکیلیان، شاید کمتر کسی تصور میکرد که پس از شهادت سید حسن نصرالله و حالا اعلام خبری که به شکل رسمی روز شنبه اتفاق افتاد و تایید حزب الله لبنان مبنی بر شهادت سید حسن نصرالله و بعد هم وعده صادق دو، در واقع قراره که رهبری معظم انقلاب در نماز جمعه تهران شرکت بکنن و ایراد خطبه بکنن، ولی این اتفاق افتاد و با شکوه هرچه تمام در واقع اقامه نماز اتفاق افتاد. رهبری معظم انقلاب هم چارچوب‌های کلی و سیاست‌گذاری کلی رو در این خصوص تعیین کردند و تبیین کردند. حالا نکته اینجاست، اون روز جمعه، جمعه‌ای که گذشت بر ما، حضور رهبری معظم انقلاب و خطبه هایی که حضرت آقا اقامه کردند و ارائه کردند در آینده جبهه مقاومت چه تأثیری داره؟
خدا عرض شد خدمت شما که خب تو اون مقطع یک جبهه‌سازی انجام شد که مثلا رهبر انقلاب به پناهگاه رفتند، جایی هستند که مثلا مورد سوء قصد قرار نگیرند و اسرائیل خیلی روی این تبلیغ کرد، حتی از رسانه های مثل رویترز و اینا هم در مواردی استفاده کرد. واسه
فکر میکنم اولین بار رویترز هستن چه این خبری رو منتشر کرد،
برای اینکه بترسونند به اصطلاح جبهه مقاومت رو. و خب تو اون شرایط به خصوص در لبنان میشه گفت عده‌ای روحیه‌شون رو باخته بودند و منفعل شده بودند، خیلی شوک سنگینی بود. طبعا برگزاری این نماز جمعه تو اون شرایط یک پیام خیلی روحیه بخشی به کل جبهه مقاومت به خصوص مردم لبنان بود که به اصطلاح ایران تمامقد پشت سرشونه. میشه گفت که ما یک کنش سیاسی خیلی آشکاری رو دیدیم که به اصطلاح رهبر انقلاب در صحنه ایستاده و اعلام عزمش رو به اصطلاح به همه جهانیان اعلام میکنه، عزمش رو برای مبارزه و جا نزده و طرف مقابل همون تبلیغاتش خونسا شد و بلکه برعکس مثلا روی کانال یوتیوب الجزیره عربی بالغ بر 18 میلیون نفر در طی 24 ساعت اون صحبت ها رو شنیدند و این نشون میده که به خصوص توی مخاطب عرب زبان خیلی بیشتر از اون چیزی که شاید ما توی ایران
خطبه دومی که
تأثیر داشت و برامون توی جامعه عرب زبان این تأثیر داشت و به شدت به لحاظ روحی روانی و حتی فکری فضای جامعه عرب رو تحت تأثیر قرار داد و اونها رو برانگیخت که تو این راه استمرار داشته باشند و و پایدار بمونند.
آقای کیانی، دیدگاه شما رو بشنویم در این خصوص.
درباره نماز جمعه نصف باید بگیم که خب هم از منظر نوعی اطمینان بخشی به افکار عمومی به این معنا که رژیم جسارت اقدام آشکار و مستقیم علیه خاک کشور رو نخواهد داشت، و هم از منظر اینکه در واقع نوعی خلایی رو که فقدان جناب سید حسن نصرالله برای حزب الله ایجاد کرده بود تا نوعی به صورتی تکمیل کنه مؤثر و مهم بود. این دو در واقع ثمره نماز جمعه نصر خیلی اثرگذار بود، به این ترتیب که خب چون حزب الله در شرایطی قرار داره که فعلا براش مقدور نیست که جانشین شهید نصرالله رو معین کنه، رهبری گویا شخصا اعلام کردن که مدیریت این وضعیت رو به عهده خواهند گرفت تا زمانی که حزب الله بتونه با یک تنفسی که در واقع قدم اولش عملیات بعدی صادق بود خودش رو بازیابی و احیا بکنه و در برابر تهاجم زمینی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان مقاومت کنه.
شرایطی که در واقع در منطقه رقم خورد نیازمند یک سری بازنگری های تاریخی هست که ما سعی میکنیم امشب بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم. اگر موافق باشید اصلا ببینیم که سیاست های امنیتی رژیم اسرائیل طی در واقع سالهای گذشته چه بوده و این رژیم در دهه هایی که در واقع از عمرش میگذره چه روند خدمت شما عرض بکنم که امنیتی رو در پیش گرفته.
رژیم از قبل از انقلاب اسلامی زمانی که خب با جبهه عربی متحدی علیه خودش روبرو بود که در جنگ های 48 و 67 خودش رو بروز داد، تصمیم گرفت با دکتریانی تحت عنوان دکتران پیرامونی امنیت خودش رو تضمین کنه. این به این معنا بود که چون همسایگان هممرز با فلسطین در بلوک دشمنان رژیم قرار داشتند، هم سوریه و هم مصر، تصمیم گرفته بود با لایه بعدی کشورهای پیرامونی خودش، این کشورهایی که هممرز با فلسطین نبودن و فاصله قابل توجهشان، یک رابطه دوستی برقرار کنه که به نوعی دشمنانش رو تحت محاصره قرار بده. یعنی از اون محاصره و انزوایی که از جبهه شمال در سوریه و لبنان و از جبهه جنوب در مصر با اون روبرو بود بگریزه و مجرایی برای تنفسش داشته باشه. این دکتر یعنی پیرامونی بعد از انقلاب دچار یک اخلالی شد، چون جمهوری اسلامی در ایران مستقر شد و با حمایت از جبهه مقاومت اون رابطه نسبتاً مساعدی که بین رژیم و دولت پهلوی وجود داشت ملغا شد و در واقع یک فضایی ایجاد شد که مقاومت با حمایت و پشتیبانی بیشتری علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی بخواد اقدام به عملیات بکنه. در اون سالهای اولیه بعد از انقلاب به مرور زمان رژیم بنشستید که باید خب این دکتر پیرامونی رو یک جایگزینی برای مصادیقش پیدا کنه، که خب اولین قدمش پیمان کم دیوید بود. در واقع مصر رو از جبهه دشمنان رژیم به جبهه حداقل میتونیم بگیم حالا مؤتلفان یا متحدان تغییر داد. بعدش پیمان وادی عقبه بود که اردن رو تقریبا به این وادی کشون که تضمینی برای امنیت رژیم باشه، ولی خب هم حزب الله در شمال و هم جمهوری اسلامی در چندین کیلومتر اون طرف‌تر از مرز فلسطین همچنان سیاست مقاومت رو ادامه میدادن و این دکتران پیرامونی به موزان بینش رسید که باید برای اینکه اطمینان بیشتری داشته باشه یک اخلال و یک وقفه‌ای در این ارتباط ایجاد کنه، که ثمره این ادامه دکتران پیرامونی رژیم توافق ابراهیم بود که در واقع میخواد دشمنان پیرامونیش که گروه‌های مقاومت در یمن، لبنان، عراق و سوریه هستن رو تحت محاصره در بیاره، که خب از مشروعیت بخشی و عادی سازی رابطه اسرائیل با امارات، بحرین و مراکش شروع شد و در قدم بعدی قصد داشتن با عربستان این توافق رو تکمیل کنن که خط مواصلات حد زیادی به سرانجام برسونه، که با عملیات طوفان اقصا و واقعی 7 اکتبر این روند مختل و متوقف شده. با آغاز جنگ غزه، دکتریانی که رژیم برای امنیت خودش در پیش گرفته، تلفیقی از دکتریان بگین و زاهی است. دکتریان بگین دکتریانیه که بر اساس ترور عملیات‌های پیشدستانه و خرابکاری پایه‌گذاری شده، که خب نمونه‌های کلاسیکش بمباران تأسیسات هسته‌ای عراق و سوریه است. دکتریان زاهیه دکتریانی هست که رژیم در جنگ 33 روزه علیه لبنان در پیش گرفت، که مبنای اون اینه که با بمباران شدید و کشتار قابل توجه غیر نظامیان و آسیب‌های جبران ناپذیر به زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، پایگاه اجتماعی گروه مقاومت رو هدف قرار بده. در واقع نوعی بازدارندگی اجتماعی میخواد ایجاد کنه، به این معنا که شکافی بین گروه مقاومت و جامعه کشور هدف ایجاد کنه تا پایگاه اجتماعی خود اون کشور به گروه مقاومت فشار بیاره برای توقف سیاست‌های نظامی و اقدامات مسلحانه علیه حکومت اسرائیل. خب این دکتر یعنی زاهیه در جنگ غزه از خود غزه شروع شد، یعنی کشتار وسیع و جنایت آمیز بیش از چندین هزار، حدود نزدیک به حالا طبق آماری گفته شده 40,000 غیر نظامی در غزه، یک مبنای صرفا حالا عقده گشایی نسبت به واقعی 7 اکتبر نداره، بلکه یک مبنای مستدل از منظر حاکمان تل آویو داره که من باید اونقدر به غیر نظامیان ضربه بزنم که اونها خودشون گریبان گروه های مقاومت رو بگیرن و اونها رو متوقف کنن. این برای این مبنی است. و امروز هم بعد از شهادت سید نصرالله در لبنان و آغاز تهاجم زمینی به جنوب لبنان، تصمیم گرفته که همین اقدام رو در لبنان تکرار کنه، عملیات های وسیع هوایی علیه زاهیه، علیه جنوب لبنان، مناطق مرزی و آوارگی چند صد نفر و شهادت حدود 1500 غیر نظامی در لبنان بر همین مبناست.
متشکرم آقای وکیلیان. آن چیزی که در واقع آقای کیانی بهش اشاره کردن و دکترینی که اسرائیل در واقع در این مدت در همه این سالها پیش برده، میشه گفتش که به هم ریختن نظم منطقه‌ای هست، و این نظم منطقه‌ای با قدرت گرفتن جبهه مقاومت طی چند سال گذشته در لبنان، فلسطین، سوریه و یمن شکل شمایل جدیدتری داره به خودش میگیره، و در واقع این که اون گروه مقاومت در کشور هدف بیاد و توسط افکار عمومی خود کشور تحت فشار قرار بگیره، میبینیم که سیاستیه که به راه افتاده. در این مسیر آن چیزی که اسرائیل و به شکل مشخص دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری گذشته ایالات متحده پیش بردن، پیمان ابراهیم بود. الان میبینیم که با اتفاقهایی که افتاده، پیمان ابراهیم هم به گوشه رینگ رفته و در واقع خیلی قابل اتکا نیست. میبینیم که کشورهای عربی مواضعشون رو دارن یک به یک اعلام میکنن و در واقع راه صلح رو یا حداقل عادی سازی روابط رو دارن بر اسرائیل میبندن. توی این مسیر فضا رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، من میخوام این مقدار برگردم از اول ماجرا شروع کنم، بعد برسیم به این قسمت. در تکمیل فرمایشاتی که جناب دکتر کیانی داشتند، ببینید، اسرائیل سال 1948 به عنوان یک دولت کلونیالیستی تأسیس میشه. خب ما تو ایران این واژه رو مستعمره ترجمه میکنیم، ولی چون استعمار تو حافظه تاریخی ما یه معنی دیگه هم میده و اون نفوذ ابرقدرت ها در داخل نظم یک کشور و به اصطلاح تلاش برای تسلط بر اون کشور هست. من از همون واژه کلونیالیستی استفاده میکنم اینجا که مخاطب دچار اشتباه نشه. نمونه بارز دولت‌های کلونیالیستی اون ایالت‌هایی هستن که کشور آمریکا رو وجود آوردن، یعنی عده‌ای از اروپا مهاجرت کردند، کلونی‌هایی رو تشکیل دادند و این کلونی‌ها تدریجاً تبدیل به دولت‌هایی شدند و بعد علیه مثلا حتی خود انگلستان هم قیام کردند، مستقل شدند و بعد شروع کردن توسعه پیدا کردن و کل مثلا نصف قاره رو فتح کردن. ماهیتاً چنین دولت‌هایی سلطه‌جو و توسعه طلب هستند و ضمن این که حالا علاوه بر کلونیالیستی بودن، خود ایده صهیونیسم که پایه تأسیس اسرائیل بوده یک ایده نجات پرستانه است که بر تفوق یهودیان بر غیر یهودیان تأکید داره. بنابراین ما با یک دولتی مواجه هستیم که خودش از خودش شرایط نرمال شرایطی است که اسرائیل دست برتر داشته باشه، حاکم باشه و بتونه اعمال سلطه کنه بر کشورهای اطرافش. در مقابلش ما یک سری کشورهای عرب رو داریم که این کشورهای عرب خب بعد از اینکه در طی جنگ جهانی اول دوم تأسیس شدند، به لحاظ فناوری، به لحاظ وحدت فرهنگی و جهات دیگه دچار ضعف‌های متعددی بودند و اینها تلاش کردند طی میشه دوره‌ای که گفتین دوره اول مواجهه عراق و اسرائیل هست بین سال 1948 تا 1973 طی چندین جنگ بتونند اسرائیل رو از بین ببرند، منتها در نهایت موفق نبودند. زرزمین های مهمی مثل بیت المقدس رو از دست میدند و نهایتا این دوره اسرائیل موفق میشه که جای پای خودش رو در منطقه تثبیت کنه. از 1973 تا قبل از پیمان ابراهیم اسرائیل سعی میکنه که موقعیتش رو نرمال کنه در رابطه با اینها. خب با برخی کشورها پیمان صلح می‌بنده، برخی از کشورها رو از طرق مختلف دچار آسیب‌های اساسی می‌کنه مثل سوریه و عراق و اینها به نوعی تبدیل به دولت‌هایی میشن که در مقطعی حتی میشه گفت فیلد استیت هست، فیلد استیت یا دولت‌های فرومانده هستند که عملاً امکان مقابله با اسرائیل نداشتند. و توی همین دوره است که مقاومت بعد از انقلاب اسلامی توی منطقه به صورتی متفاوت با اون دولت‌های عربی شکل می‌گیره. یعنی ما از یک طرف دولت‌هایی رو داریم که این دولت‌ها یا وابسته به اسرائیلند یا صلح کردن یا خیلی ضعیفن و در مقام مقابله نیستند و سعی می‌کنند که از مقابله با اسرائیل بپرهیزند، و در مقابلش یک سری نیروهای مقاومت رو داریم در فلسطین، لبنان و بعدن عراق و یمن که اینها در پین هستند که در مقابل اسرائیل بیستند. خب تقریبا این دوره هم بعد از دو زمان دونالد ترامپ به سر میرسه. اسرائیل سعی میکنه که یک نظم جدیدی رو در منطقه اعمال کنه از زمان پیمان ابراهیم و خب اول به اصطلاح با زبون خوش و اینکه حالا یک رابطه مثلا تجاری ما میخوایم درست کنیم اونها، و بعد که مثلا با مقاومت مواجه میشه این بار با سرسختی و به اصطلاح یک قساوت عجیب و بیرحمی شدید شروع میکنه برخورد کردن. حالا میشه گفت که شاید در ادامه این سناریوشون این باشه که یا به اصطلاح اگر تلقیشون اینه که اگر موفق بشن تو این پروژهشون، خب مقاومت که شکست میخوره، بقیه هم جرأت این که دیگه چیزی به اسرائیل بگن نخواهند داشت و عملا اسرائیل میتونه به صورت یک طرفه‌ای اینها رو مجبور کنه که یک سری قواعدی رو که اون تعیین میکنه بقیه بازیگرایی که الان هستن مجبور خواهند شد این به اصطلاح قواعدی رو که اسرائیل وضع میکنه بدون اینکه مثلا امتیازی هم رد و بدل بشه احیانا بپذیرن. من به نظرم میرسه که سناریویی رو که داره دنبال میکنه این هستش.
این سیاستگزار خود اسرائیل هست یا مثلا امریکا و دیگر متحدان اسرائیل هم در این نظمی که شما اشاره کردید که اسرائیل در پی ایجادش بوده در واقع مشارکت داشتن و در پی تحقق خواسته ها و منافع خودشون بودن.
در کلانش که خب به یک طرح آمریکایی هستش که به اصطلاح در منطقه غرب آسیا برای هم بحث مهار چین هم برای